منابع پولی و مالی و تفاوت‌های آنها. در مباحث اقتصادی وقتی از نهادها و سازمانها صحبت می‌کنیم، مخصوصاً در زمینه فرایند توسعه پایدار می‌گوییم یک سری نهادهای پولی وجود دارد و یک سری ارگانهای مالی که هر کدام جایگاه، حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی در محیط اجتماعی در قبال ملت‌هاشون داشته و وظایفشون کاملاً متمایز از یکدیگر و حتی مستقل و فقط برای توسعه اقتصادی در فرایند توسعه پایدار کشورها هماهنگ باشد. نهادهای پولی در اصل ضروری است به صورت نهادهای حاکمیتی حقوقی اقتصادی تأسیسی اساسی در زمینه پولی تعریف و تأسیس شوند که سمبول آن هم بانک مرکزی در کشورها محسوب که در قوانین مربوطه به آن بانک ها یکی از وظایف مهم و اصلی آنها موضوع حفظ ارزش و پول رایج کشورها بوده و می باشد. این نهاد پولی بانک مرکزی ها و زیر مجموعه های آن که بعد از آن بانک به عنوان بانک های تخصصی و بانک های تجاری در بخش های مختلف مطرح می شوند به عنوان نهادهای پولی شناخته شده و می شوند. ارگان های مالی در دولت ها به معنای قوه مجرییه آن مطرح که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدل حکمرانی سیاسی سه‌قوه‌ای متولی آنها محسوب شده و می شود که جایگاه حقوق و وظایف و مسئولیت ها در زمینه مباحث مالی هست نه مباحث پولی. برای درک بهتر موضوع مثالی برایتون مطرح میکنم. در یک پروژه تعریف شده با بازده اقتصادی و یا صرفاً اقتصادی اجتماعی ضروری است ابتدا از ناحیه بانک‌های تخصصی با هماهنگی با بانک مرکزی پول ایجاد و با احترام به حقوق رقابت سالم بین اشخاص در فعالیت‌ها در محیط اجتماعی در اختیار دارندگان پروژه اهم از دولتی، تعاونی، خصوصی و بخش تا حدودی نامرئی قانونیوار عمومی غیر دولتی قرار گیرد تا پروژه به حالت اجرایی برسد، سوداوری داشته باشد و پس از کسر هزینه‌های منظم و مشخص مربوطه درآمدی خالص برای دارنده واقعی پروژه ایجاد نماید که تا این مرحله میگوییم مباحث پولی مطرح است. ارگان‌های مالی متولی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیستم حکمرانی سیاسی سه‌قوه‌ای در کادر مباحث علمی کاربردی اقتصاد کلان از بُعد صرفاً اقتصادی به عنوان بخشی از قوه مجریه و یکی از قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملت نه قوای حاکم بر ملت بعد از زمانی که آن مراحل اولیه مباحث پولی از ناحیه دارنده پروژه تی پروژه اجرایی و درآمدزایی که برای دارنده پروژه ایجاد کرده و می کند، این ارگان مالی به موضوع وارد و منابع مالی ای که برای حکمرانی مطلوب در کشور در زمینه‌های مختلف نیاز هست رو از آن درآمدزایی خالص که برای دارنده پروژه بر اثر ارائه تسهیلات حاکمیتی حقوقی اقتصادی پولی، تزریق پول برای اجرای پروژه در محیط اجتماعی ایجاد شده، در قالب مالیات، عوارض و امثال هم تعریف و آن رو در کادر بودجه در فعالیت‌های عمرانی در سطح ملی و هزینه‌های جاری خود آن قوه و دو قوه دیگر و نهادها و سازمان‌هایی که به نوعی نیاز به این گونه منابع مالی دارند منظور و به تصویب قوه مقننه می‌رساند. با توجه به مواردی که بیان شد، تا حدود زیادی مشخص می شود مباحثی که به عنوان فاینانس برای پروژه های داخلی کشورها از سطح بین الملل که می تواند به خاطر گرانی نرخ بهره تسهیلات سیستم پولی داخلی کشورها و یا عدم حضور رسمی سیستم بانکی برخی کشورها در سیستم بانکی بین المللی از طریق کشورهای سالس مطرح شده و می شود، دیگه این منابع پولی هست که برای پروژه ها از ناحیه دارنده واقعی پروژه ابتداعا درخواست و سپس موافقت می شود که منابع پولی از ناحیه بانک مربوط به دارنده آن فوندها در سیستم بانکی بین المللی که به آنها فاینانسور گفته می شود، که در این مورد ما در نگرش نوب توسعه پایدار دارنده فوند می گوییم و دیگر از عنوان فاینانسور استفاده نکرده و نمی کنیم، زیرا اون نوع بحث های فاینانس و فاینانسوری نسل های اول و دوم و سوم در سیستم اقتصادی پولی فعلی بین المللی که سایه پدرخواندگی دیپلماسی سیاسی اقتصادی را بر سر خود دارد برای کشورها بدهی ایجاد کرده و می کند، ولی وقتی دارنده فوند مطرح می کنیم و با توجه به برنامه مگا اکونومی به عنوان یک راه حل زیربنایی و فاینانس نسل چهارم که به عنوان یک آلترناتیوی برای دوران گذر از اقتصاد سیاسی اقتصادی افراد به اقتصاد حقوقی اقتصادی اشخاص در محیط اجتماعی و سطح بین الملل ارائه نموده ایم، دیگه برای نهادهای پولی و ارگانهای مالی کشورها علاوه بر این که بدهی ایجاد نکرده و نمی کند، بلکه درآمدزایی نیز ایجاد خواهد نمود، که مبحثی تکنیکی حقوق اقتصادی تأسیسی اساسی و معاهداتی خاص خود رو داره که فعلا وارد ریزان نشده و می توان آن را در آینده به صورت کنفرانسی مستقل مطرح نمود. در نتیجه اون پول ایجاد میشه، میاد برای پروژه وارد کشور محل پروژه میشه و با نظارت کامل، نه مداخله در مدیریت اجرایی، اون پروژه به حالت اجرایی در میاد. لذا میگوییم این منابع پولی برای پروژه هاست تحت عنوان فاینانس و نه منابع مالی. منابع مالی همان مواردی است که قبلا اشاره مختصری داشتم که بعد از اجرایی شدن پروژه ها و درآمدزایی که از نظر اقتصادی برای دارنده پروژه در جامعه ایجاد میکند، اون ارگان دولتی یاد شده میاد و از دارنده پروژه مبالغی را معمولا به صورت درصدی در قالب مالیات و عوارض و امثال آن مطالبه که به صورت مباحث مالی میاد مطرح می شود. عملا مشاهده کرده و می کنیم که متاسفانه کلمه فایننس به زبان فارسی اشتباه ترجمه شده و وارد ادبیات اقتصادی شده و این تداخل منابع پولی و منابع مالی مشکلات زیادی را برای دارندگان واقعی پروژه ها ایجاد و حتی مستمسکی برای برخی مقامات زیرب در ارگانهای مالی یاد شده که عدم کفایت مدیریتی خود رو تحت پوشش کمبود منابع مالی لاپوشانی نموده و حتی اغلب اقتصاددانان عزیز هم متوجه این قضیه تفاوت‌های منابع پولی و مالی نبوده و نیستند که در دانشکده‌های لذا در دانشکده‌های اقتصاد نیز به این روشنی در مورد این گونه موارد آموزش لازم به دانشجویان عزیز داده نشده و نمی‌شود که این موضوع خود مشکلاتی رو در آینده برای کشورها ایجاد خواهد نمود. این موضوع یکی از علتهایی است که من سالهاست در سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه مطرح کردم و بارها نیز در محاوراتم با دوستان فعال اقتصادی و برخی از مقامات زیرب در کشورها به این موضوع اشاره نموده که در مورد این نهادهای پولی و اون ارگانهای مالی، یعنی اولی در بانک مرکزی ها و دومی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوه مجریه کشورها، ضرورت دارد که این دو نهاد پولی و ارگان مالی دولتی از نظر حقوق اقتصادی اساسی و معاهداتی ملت ها در کشورها از یکدیگر مستقل باشند، مخصوصا نهاد پولی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی پولی، نه نهاد حکمرانی پولی، تعریف و در قانون اساسی کشورها به صورت یک اصل مشخص حقوقی اساسی وارد و نه به صورت یک قانون عادی تصویب که با تغییر دولت‌ها و مجالس در کشورها در هر 4 سال عملاً این گونه قوانین عادی دستخوش تغییرات صرفاً سیاسی اقتصادی جناحی و فردیوار شده و خواهند شد و عملاً این نهادهای پولی کارایی لازم رو نخواهند داشت و بانک مرکزی ها نمی توانند وظیفه اصلیشان را که ایجاد پول و ارزش آن و نظارت مستمر به عنوان اولین اختیار مطرح بوده و می باشد اقدام لازم معمول و مسئولیت پذیری در قبال حقوق اقتصادی پولی ملت ها داشته باشند. در حال حاضر مشاهده شده و میشه که در سیستم سقوهی حکمرانی صرفاً سیاسیوار مونتسکیویی بانک مرکزی ها در کشورها اکثراً در کادر یک قانون عادی درون سیستمی سقوهی و زیر مجموعه آن تعریف و تشکیل شدند و در عمل به صورت زیر مجموعه قوه مجریه و وزارت امور اقتصاد دارایی اونها مطرح و مشاهده می شود که رئیس این نهاد مهم پولی توسط وزیر امور اقتصادی دارایی قوه مجریه به رئیس جمهور معرفی که در واقع رئیس قوه مجریه هست و حکم آن رو صادر میکنه. استحضارا میتوان گفت که عنوان رئیس جمهور به معنای واقعی کلمه در سیستم حکمرانی سیاسی سقوهی مونتسکیو که در قوانین اساسی کشورها اهم از حکمرانی سیاسی و سکولاری و دینی وجود نداشته و ندارد، محسوب نشده و نمی شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی ضروری است به عنوان یک نهاد پولی واقعی مطرح باشد. در حال حاضر زیر مجموعه آن ارگان مالی بخش قوه مجریه قرار گرفته و میگیرد که در عمل تالیفاسدهای زیادی داشته و ادامه آن خواهد داشت. عملا از زمان تشکیل بانک مرکزی ها در این قبیل کشورها یه دارای حکمرانی سیاسی سقوهی به عنوان حسابدار آن وزارتخونه و قوه مجریه آنها مطرح شده و نه یک بانک واقعی مستقل ناشی از اعمال حق حاکمیت مستقیم ملت ها و عملا باعث شده که در ارتباط ارگانیک به شرحی که گذشت گفته شود که قوه مجریه یک ماشین اسکناس آماده در اختیارش قرار گرفته و هر زمانی که در هر جا کسریی که به هر علتی داره میاد با دستور چاپ اسکناس بدون پشتوانه هزینه های جاریش رو تأمین میکنه و این آثار هزینه های جاری رو با این اسکناس های بدون پشتوانه بر گرده ملت تحمیل و روانه محیط اجتماعی می نماید. فعالین محترم اقتصادی که با الفبای علم اقتصاد آشنایی داشته باشند متوجه بودو هستند که تورم و خیلی از مشکلات اقتصادی در کشورها رو این نوع عمل کرده قوه مجریه با بانک مرکزی پدرخواندگی سیاسی اقتصادی ارگان مالی بر نهاد پولی ایجاد نموده و می نماید. عنوان راه حل در مورد جمهوری اسلامی ایران مقاله حقوقی اقتصادی تأسیسی اساسی تحلیلی در زمینه مواردی که قبلا اشاره شد پیروه مقالات علمی کاربردی قبلی در زمینه اصل 44 قانون اساسی و تالیفاسدهای آن از 3 دهه قبل در 22 بهمن ماه 1394 نوشته و در سایت علمی آموزشی تخصصی و کاربردی حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه در بخش بانک مرکزی به عنوان یکی از اشخاص حقوقی داخلی منتشر کردم که در آن ضرورت استقلال این نهاد پولی از آن ارگان مالی قوه مجریه رو مطرح که باورم بر اینه که این استقلال هم در حال حاضر توسط قانونگذار عادی در قوه مقننه امکان پذیر نبوده و در جمهوری اسلامی ایران بهترین خواهد بود که به جای استفاده از بند یک اصل 110 از طریق اصل 177 قانون اساسی این مورد به صورت شفاف به همراه بازبینی کامل همزمان در اصل 44 در بخش اقتصادی قانون اساسی وارد شود. به عبارت دیگر در بخش اقتصادی آن اصلی اضافه گردد که بانک مرکزی در راستای اصل 56 قانون اساسی به عنوان یک نهاد حاکمیتی اقتصادی اساسی در زمینه پولی شناخته شود و کاملا مستقل از قوه مجریه که صرفاً به عنوان یکی از قوای حکمرانی سیاسی در سیستم سقوه مونتسکیو شناخته شده و می شود و نه حاکمیتی عمل نماید. البته این استقلال از نظر حقوقی تأسیسی اساسی به این معنا نیست که مقابل قوه مجریه قرار گیرد، نه، بلکه می تواند باس قوه در راستای تأمین و دفاع از حقوق اقتصادی تأسیسی اساسی و معاهداتی ملت هماهنگ باشد. برای رسیدن به این مرحله ضرورت دارد، شکل بودجه نویسی که در حال حاضر در سیستم سه قوه مطرح است و قوه مجریه میاد برای دو قوه دیگه و نهادهای پولی هم لایحه بودجه رو تعیین و تصفیه میکنه، البته از نظر شکلی به قوه مقننه ارسال و تغییراتی هم در آن داده میشود، ولی این سبک بودجه نویسی اون استقلالی را که مخصوصا قوه قضاییه و نهاد پولی بانک مرکزی ضروری است داشته باشند و حتی قوه مقننه عملا نداشته و نخواهند داشت و نمیتوانند به وظایف و مسئولیت‌های زیربنایی خود در قبال حقوق اساسی ملت، مخصوصا حقوق اقتصادی تأسیسی اساسی و معاهداتی آن عمل نمایند، که تالیفاست‌های زیادی در محیط اجتماعی ایجاد کرده و می‌کند، مخصوصا برای ملت در مورد قوه قضاییه سوالاتی را در قبال کندی اقدامات آن قوه در مورد رسیدگی به فسادهای کلان و مفسدان ویژه‌خوار رانت‌زاده مطرح کرده و می‌کند، که ناشی از همین سبک بودجه نویسی و تداخل اقدامات ارگان مالی قوه مجریه و نهاد پولی بانک مرکزی بوده و می‌باشد. دیگه فکر میکنم موضوع منابع پولی و منابع مالی و تفاوت‌های آنها و تالیفاست‌های تداخل آنها به صورت نسبی برای شما عزیزان، مخصوصا فعالین اقتصادی محترم اقتصادی مشخص و نهایتا در این باب میتوان اینطور مطرح نمود: تا زمانی که این موضوع در قانون اساسی به صورت اصلی مشخص و شفاف نهادینه نشود، شرایط اقتصادی کشور مخصوصا موضوعات پولی آن به همین حالت باقی خواهد بود و کارهایی که دولت‌ها به معنای قوه مجریه آن که هر 4 سال یک بار اعضای آن تغییر کرده و می‌کنند، اقداماتی روبنایی بیش نبوده و نخواهد بود و مشکلات اقتصادی اساسی و معاهداتی کماکان ادامه خواهد داشت.